بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله درس من است إن شاء الله يا فردا شب شب جمعه یا شب شنبه به این سوالا جواب میدهم. سوالایی خیلی علمی و اخلاقی و لازمه. اما اگر من امشب به این سوالا بپردازم از موضوعی که 4 شب قبل وعده دادم دور میشم. 3 شب قبل گفتم که دو بحث مهم هست که شایسته از ما توجه شود. یکی بحث دو سوال مهم شده. یکی سوالی که به طور مفصل پریشب به اون پرداختیم، وضع انسان ها در زندگی دائمی بعدی از زمان آغاز زندگی نوین تا تصفیه حساب نهایی که فکر میکنم مفصل اون چه خدا توفیق داد بیان شد. حالا بحث عملی که سال دوم شده، سال دوم این است: مسئولیت زن مسلمان درباره حفظ زیبایی خود و رعایت حجاب تا چه حد است؟ توضیح سوال: یک زن مسلمان تا چه حد میتواند زیبایی خود به نشان بده، به مردم آزاد بره، بخرد، بخندد، برقصد، و تا چه حد میتواند اندامها یا زینت زیبایی خود در معرض تماشای مردم قرار بده؟ منظور از مردم غیر از محرم هاست، البته غیر از پسر و خواهر و برادر و پدر و اینا، اینو که مسلمه اعضای خانواده هستن. شاید این سوال کهنه باشه و شاید برای بعضی هم خوشایند نباشه جواب بیان، اما مثل معروف است میگوین حقایق جهان هستی گاهی کهنه نمیشه. اگر کسی بخواد درباره فواید انگور یا مزرات قمار حرف بزند، هیچ کسی نمیتواند بگوید آقای انگور میوه قدیمی و کهنه هستی که همون میشناسنش، یا مثلا قمار یه مسئله عادیه. هیچ وقت مصیبت هایی که بشر با اون روبروست و نعمت های خدا بشر داده هیچ وقت کهنه نمیشه، همیشه نو است. بدی هایش را باید خوب بدانیم تا از اون دور شویم، خوب هایش را باید خوب بدانیم تا به اون توجه کنیم. این در پاسخ کسی که میگه آخه خیلی درباره حجاب زیاد شنیدیم، خوب شنیدیم، باید عمل بکنیم. و اما بعد الجواب: حساس ترین مسئله زندگی انسان ها به زن ارتباط دارد و این زن است که میتواند کانون یعنی مرکز خوبی برای خانواده باشد، فرزندان خوب مخلص پاک تربیت کند، به جامعه تربیت دهد، و یا میتواند کانون مرکز بدی برای خانواده باشد و اساس بدبختی خانواده را فراهم کند. به این دلیل است که هر خوبی در جهان هست زیر پای مادران است، و هر بلا کاندر جهان بینی عیان، باشد از شومی زن در هر مکان. مولوی در مثنوی: چند با آدم بلیس افسانه کرد، چون که حوا گفت خور اونگاه خرد. نوح تاوه خانه می پرداختی، واهله بر تاوه سنگ انداختی. قوم را پیغام دادی در نهان، که نگه داری دین زین گمرهان. یوسف از کید زلیخای جوان، مونده در زندان برای امتحان. خب اگر خوبی ها را حساب کنیم، اولین زن، اولین شخص مسلمان در امت جدید زن بوده، حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین. اولین شهید در اسلام زن بوده، حضرت سیده سمیه رضی الله عنها، مادر حضرت عمار بن یاسر. و جالب این است که تنها نسل بازمونده از خاتم الانبیا زن است، فقط حضرت فاطمه تنها فرزند پیامبر است. بعد از مرگش حضرت رسول صلی الله علیه و آله 7 فرزند داشته، 3 پسر که به کودکی مردن و 4 دختر که هر 4 تا به خانه شوهر رفتن، هر 4 تا دارای اولاد بودند، منتها نسل مذکر پیامبر، نسل مرد رسول الله صلی الله علیه و آله، فقط از حضرت فاطمه آخرین دختر رسول الله صلی الله علیه و آله است. و جالب این که با شخصیت ترین زنان تاریخ جدید، تاریخ 2000 سال بعد، 2000 سال اخیر، با شخصیت ترین زنانی که در تاریخ یاد شدند، جدها و مادرهای رسول الله صلی الله علیه و آله هستند. رسول الله سرآمد 27 مادر پاک شجاع با عفت بسیار عاقل است که آخرشون آمنه بنت وهب بوده. اگر دقیق باشیم بشود آمار گرفت، البته نمیشود آمار گرفت، محال است. اگر بشود آمار گرفت، محال است که یک مرد پاک و سالم از یک زن ناسالم ناپاک به وجود بیاد، غیر ممکنه، امکان نداره. ولی فراوان شده است، زیاد هست، خیلی در هر روستا و شهر وجود دارد، مردانی که نیمی از عمرشون به آلودگی و فساد گذرانیدند. پس از پایان دوران سرکشی و غرور و شیطنت، بعد که موهای صورت و سر سفید شد، رقص زیبا نیست برای آدمی که موی سر و رویش سفید شده، خودش هم دیگه میل ندارد چندان، برای فساد اخلاق و انحراف و عیاشی هم دیگه نمیپذیرنش. بعد این آقای آلوده بدبخت کثیف منحرف 30 و چند ساله یا 40 ساله میرود پیش عمه یا خاله اگر دارد، یا مادر پیرش که 30 سال برای او خون جگر میخورده، التماس میکنند من رو پشیمانم برام زن بگیر. مادر میرود یک دختر 20 چند ساله مثلا، سنش اصلا در مثال ما مطرح نیست، یک بانوی بسیار با شخصیت مؤمنه صالحه برای پسرش خواستگاری میخوند، تعهد میکنه که پسرش توبه کرده. این آقایی که 30 سال در آلودگی و عیاشی گذرانیده، به وسیله اون زن پاک مؤمنه صالحه خانواده تشکیل میده، بهترین پسران و بهترین دختران به جامعه تحویل میده. قبول یا نه؟ حالا عکس قضیه ممکنه؟ معقول هم چیزی عکس قضیه؟ یعنی یک مرد سالم پاک برود با یک زنی که مدتها یا سالها دچار انحراف و بدی بوده ازدواج کنه و بعد بتواند فرزند خوب به بار بیاره؟ معقول هم چیزی؟ در تاریخ بشر سابقه نداره، امکان نداره، محال است. برای اینکه زن اساسه، مرکزه، اگر مرکز ناسالم باشه غیر ممکنه بشود سلامتی به وجود آورد. این است که این دلیل عظمت زن است. بنابراین وقتی شرع حجاب را، سنگینی را، وقار را، در خانه ماندن را برای زن مقرر می‌داند، به این معنی است که زن می‌گوید شما الماس و طلای خانواده را روی دست نگذارید در بازار بگردانید. از نظر شرع جنس زن الماس و طلا و یک گوهر بی قیمت خانواده است، نباید این را در بازار عرضه کرد به دیگران نشان داد. دقت فرمودین؟ وقتی اسلام میگوید زن باید در خانه بنشیند، منظورش این است که مرکز خانواده باید با وقار و سنگین و معزز و مکرم باشد، نه اینکه خانم درش ببندد نیم اوریان شده شیشه عطر خودش بزد برود بازار. حالا یا بچه های قد و نیمخند همراهی هستن که به او یاد میده چگونه سبکی کنند، چگونه بیمزدگی در بیارن، و یا هم بچه ها را تو خونه گذاشته به سر و کله هم دیگه میزنن و او رفته بازار برای خرید. همین است که سعدی علیه الرحمه میگوید چو زن راه بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بینشین چو زن. قصاید فارسی کلیات سعدی. در خرمی بر سرای ببند که بانگ زن از وی برایت بلند، چو در روی بیگانه خندید زن دیگر مرد گو لاف مردی مزن. توی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. زن دیو سیمای خوشتبع و گوی، خوشرفتار و خوشسخن. زن دیو سیمای خوشتبع و گوی، به هست از پری چهره زشت خوی، زشت رفتار. حالا می رسیم به قضیه. رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه منوره بنا به تقاضای زنان، زنان را در یک جا جمع فرمود و برایشان صحبت فرمود. فرمود: تصدقنا یا معشر النساء فإني رأيتكن اكثر اهل النار. فرمود: ای زنان، باید خیلی با احتیاط کنید، با کارهای خوب و خیرات و صدقات و تقوا خود را نجات بدهید، زیرا به من نشون داده شد که بیشتر جمعیت جهنم زنها هستند. حالا موضوع چیست؟ موضوع این است که در عالم طبیعت زن نقش رهبری دارد، نه در میدان جنگ، نه در فتح کشور و شهر، نه در توجیه. این عبارت از حکما و بزرگان بشر نقل شده است. عبارت این است: صد فصل کتک پدر کوچکترین تأثیر روی فرزند ندارد، ولیکن یک گریه مادر سرنوشت فرزند را 180 درجه دگرگون می کند. متوجه شدید؟ برای اینکه رابطه پدر با فرزند رابطه زور و قدرت و تسلط مادی، معنوی، حکومتیه. رابطه مادر با فرزند رابطه عشق و محبت و احترام قلبیه. در تاریخ بغداد این داستان از یکی از علمای بزرگ بغداد آمده، عالم بغدادی که الان من ذهنم اسمش در ذهنم نیست، میگوید 16-17 ساله بودم، روزی به دیوار خانه خودمون از پشتبان بالا رفتم در خانه همسایه نگاه کنم. مادرم این را دید، مرا طلبید و گفت: ای مادر، تو از یک مادر پاک با عفت به وجود آمده ای. پدرت هم تا اونجا که اطلاع دارم مرد با عفتی بوده. بنابراین شما یک فرزندی هستی، انسانی هستی دارای گوهر بی قیمتی به نام عفت، از پدر و مادر به ارث برده اید. این گوهر بی قیمتی، این گوهری که میلیاردها تن طلا هرگز با اون نمیشود مقایسه کرد، این گوهر را از دست نده. جلو به خودت بگیر، نظر نامحرم نکن، زیرا نظر مقدمه قدم بعدیه. نظرون فابتسامتون فسلامون فکلامون فمعودون فلقاو. این مرحله آلودگی از اول تا انجام. ترجمه کنون بیت قشنگ عربی: نظرون فابتسامتون فسلامون فکلامون فمعودون فلقاو. شش تا اول نگاه کردن است، بعد یه لبخنده، بعد سلام کردن است، بعد وعده گذاشتن است. تکرار کنیم: نورون فبتسامتون فسلامون فکلامون فمعودون فلخواهش. چرا دیگه؟ نگاه کردن است و لبخند زدن است و سخن گفتن و وعده گذاشتن و ملاقات کردن و بالاخره در انتهای آلودگی غوطه‌ور شدن. از آن کلام اول شروع میشه. این بیت جز به نصیحت اون مادر نبود. برمیگردیم به همون داستان. عالم بغدادی گفت از اون به بعد مدت 60 سال هر جا زن نامحرمی دیدم به هیچ وجه نتوانستم به اون نگاه کنم، زیرا قبل از اینکه من اندام یا صورت اون زن بررسی کنم مجسم مادرم فورا جلوام حاضر شده و به هیچ وجه دیگه نتوانستم نظر نامحرم کنم. این است که نقش مادر در توجیه فرزند یه نقش اساسیه. شاید همین مورد نظر باشد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث بسیار مشهور فرمود: الجنت تحت اقدام الامهات. این حدیث دو جور معنی میشه. معنی عامیانه و سادهش این است که بهشت زیر پای مادره، یعنی باید دست مادر ببوسی تا مادر پاش برداره بری تو بهشت، یا اینکه دست مادر ببوسی تا مادر از تو راضی باشه خودت رو به بهشت ببرد. این معنی عامیانه است و معقوله که اینم مورد نظر باشه. اما معنی شایسته عظمت رسول الله و عظمت اسلام و شایسته موقعیت حساس مادر، نقش حساس او در زندگی فرزندان. شایسته این دو مطلب این است: بهشت زیر اقدامات و حرکت‌های مادران است، قدم‌های مادر است که فرزند را به بهشت می‌برد. اگر مادر قدم زنان به بازار رفت، بچه رو تو خانه ول کرد، خب بچه جهنم میره. اگر مادر فقط پای خود را در خانه نگه داشت، برای تربیت فرزندان قدم برداشت و اقدام کرد، بچه بهش میره. الجنت و تحت اقدام الامهات، بهشت زیر اقدامات و کارها و حرکتها و فعالیتهای مادران است. بنابراین منظورم از این مقدمه که انشاءالله تفاصیل در شب بعد عرض میکنم یا یک شب دیگه از در زمینه، این است که متوجه باشید که اسلام برای زن ارزش قائل شده که حجاب و سنگین و وقار به او اختصاص داده، و چون نقش او در تشکیل خانواده، در زندگی بشر یه نقش اساسیه، به این دلیل اسلام او را مورد توجه قرار داده. خیلی مهمه. حالا اگر زنانی بخوانند نمازها را بخوانند، روزه را بگیرند، قرآن هم بخوانند، ولی نیم روز به دلیل اینکه در خانه تنها هستند، دلتنگند یا عادت کردند بر اساس معمول، خب لباسی پوشیده، آرایشی کرده، حالا ولی آرایش معمولی هم باشه، میرود بازار برای خرید، در حالی که پسر میتواند جنس بخرد، مرد خانواده خود جنس میآورد، بلوزمی نداره حتما بازار بریم. ما داریم زنهای زیادی، بانوان محترم زیادی هستن که کلیه امکانات زندگیشون فراهم است، ولی به این شاید به بازار نمی روند. تازه مطلب دیگر است، دست فروش هایی هستن از زنان مسلمان، زنان مسن، که جنس های مورد نیاز به خانواده ها میارن، به خانه میارن. اصلا لزومی نداره زن مؤمنه صالحه برود بازار برای خرید. اما به خانم میخواد نه، دلتنگ شده به نام خرید، ولی برای رفع دلتنگی به بازار میرود. متوجه باشد که شیطان کلاه سرش گذاشته. باغ پنبه ای که، انبار پنبه ای که به وسیله نماز و روزه تهیه کرده، با یک کبریت آرایش به بازار پنبه ها را نابود کرده. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة فإنها خرجت زانية، او كما قال عليه الصلاة والسلام. هرگاه زنی برای گردش و تفریح آرایش کرده، عطر زده به بازار رفت، مثل اینکه رفته زنا کرده. برای اینکه عجب سوال میشه چرا میرود بازار؟ نتیجه این که او مردم زیبای او را ببینن چه می شود؟ جوانان از 14 ساله تا 25 ساله که اجبار دارن در بازار باشن، بازار محل کار مرده، محل کاره. کما این که زن رانندگی نداره، راننده زن نیست، مدیر شرکت زن نیست، پلیس زن نیست، سرباز و سرهنگ زن نیست، دکاندار بازار زن نیست. بنابراین زن در حالت ضرورت و اضطرار و ناچاری حق دارد بیاد بازار جنس بخرد. کسی نداره، درست میاد حجابش را رعایت میکند، با همون چادری که برای نماز میاد با همون چادر میرود دکان جنس بخرد، گناهی هم نداره. اما با پیراهن نعوذ بالله نیماستین، هاشا قدر همه خواهران، با پیراهن نیماستین بدون مقنعه، بدون چارکر، در حالی که نص قرآن است که زن باید سینه و گردنش را کاملا بپوشد، رسول الله صلی الله علیه و آله وارد خانه شد. اسماء دختر ابوبکر زن زبیر چارقد نازکی به سر کرده بود، به خانه خواهرش ام المؤمنین عایشه آمده بود. همین که حضرت وارد اتاق شد، رسول الله صلی الله علیه و آله آهسته بزرگوارانه به زمین نگاه کرد، فرمود: یا اسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرمود: أي أسماء دختر بزرگ أبو بكر زن زبير بن العوام، خواهر زن رسول الله صلى الله عليه وآله، از کامل ترین زنان و شجاع ترین زنان بود. تفریح حدیث حضرت عرض میکنم، بعد دنبال این میگیرم، دنبال این شخصیت عجیب تربیت شده خانه پیامبر و خانه ابوبکر. رسول الله فرمود ای اسماء، وقتی زن به سن بلوغ و حد رشد کافی رسید، حلال نیست که بیگانه نامحرم ببیند از بدن او به جز صورتش و دو کف دستش. این که در برخورده معمولی هست. اسماء دختر ابوبکر مادر کلیه فرزندان زبیر بن العوام است. زبیر رو میشناسیم؟ اکثرا نه دیگه، معمولا اهل سنت عادت ندارن شخصیت های مذهبی رو بشناسن. و این مصیبت ما نیست، مصیبت جهان است. این داستان را فراموش نمی کنم که در کلاس درس با عنوان یک کنفرانس گفته شد درباره نقش استعمار در غرب. شیخ محمد محمود صواف از علمای بزرگ عراق اینطور نقل کرد، گفت سال 1952 1952 میلادی، چند سال قبل میشه؟ 62 72 80 92 تا 92 40 سال. حالا چند ساله؟ 42 سال. گفت 1352 به بعد ملک فیصل ما را مأمور کرد که وضع فرهنگی و وضع دینی دانشکده افسری عراق بررسی کنیم. میگفت رفتم دانشکده افسری عراق به عنوان مأموران وزارت اوقاف عراق، حدود 150 نفر افسر نشسته بودن، دانشجو رو افسر میشه. سوال کردیم از دانشجویان که خالد ولید کیست؟ هیچ کس نفهمید، خیلی تعجب کردن. هیچ کس نفهمید. گفتیم عمر بن خطاب کیست؟ یکی از آخر بلند شد گفت خلیفه دوم بوده. گفتیم دیگه چی؟ گفت دیگه نمیدونم. سوال کردیم که علی بن ابی طالب کی بوده؟ دو تا علمش بلند شد، یکی گفت خلیفه چهارم بوده، یکی گفت امام اول بوده. حالا معلومه فرقش چیست دیگه. بله. اولی سنی عراق بود، دومی شیعه عراق. گفتیم توضیح بیشتری؟ گفت نمیداریم توضیح بیشتری. و ما سوال کردیم سوال چهارم، ابراهام لینکلن که بوده؟ 130 تا انگشت رفت بالا، 130 تا تمام، همه دو دست انگشت رفت بالا. شخص حاضر بود که یک ساعت درباره بیوگرافی و زندگی نامه ابراهام لینکلن توضیح بده. خب اون طور ما را ساختن که دیگه صدام به وجود آمد. نه، صدام که مثل قارچ از زمین پیدا نشده. سرزمین عراق شیطان نمیزاید. صدام حسینا 40 سال آبیاریشون کردن تا شدن درختی منحوس و ملعونه. صدام حسین 40 سال آبیاری شد تا دیگه شد صدام حسین دیگه. بنابراین ما متاسفانه این گرفتاری داریم. زبیر بن العوام پسر عمه رسول الله، پسر عمه حضرت علی، پسر خالوی حضرت فاطمه زهرا، زبیر عوام خویلد، فاطمه خدیجه خویلد. حالا چی میشون؟ زبیر عوام خویلد اسدی و حضرت فاطمه خدیجه خویلد اسدی. معلومه دیگه، پسر عمه، دختر عمه پسر خالو. زبیر بن العوام مادرش صفیه دختر عبدالمطلب است. خالوی حقای او حمزه است، حضرت سیدنا حمزه. خالوی پدری است عبدالله و ابو طالب هستند. صفیه و حمزه از یه مادر بودن، از یه مادر و یه پدر، حضرت سیدنا حمزه عموی پیامبر. کلیه فرزندان زبیر از اسماء بودند. موقعی که پسر در مکه کشته شد زنده بود، کور بود، زنده بود. وقتی که دایره محاصره مکه تنگ شد، عبدالله آمد پیش مادرش، گفت ای مادر، از من میخواهم که تسلیم شوم. تسلیم بشوم یا نه؟ گفتن اگر تسلیم بشوی هم حکومت مکه به تو میدهیم و ما را معاف میکنن و راحتم میکنن. و اسماء نابینا گفت ای پسر، اگر تو واقعا برای حکومت مکه قیام کرده ای، حیف شیری که من به تو دادم. اگر من شیر به یک گوساله داده بودم از تو بهتر بود، که تو برای چند روز حکومت بیشتر اینقدر مردم رو به کشتن میدی، قیام میکنی، پس تو چه فرزند بدی هستی. اگر برای احقاق حق و اقامه عدل، اجرای کتاب و سنت قیام کرده ای، ای پسر تا آخر ادامه بده. مرد برای کشتن است، نه برای در لحاف و تشک مردن. گوسفند نر باید کشته بشود. برای گوسفند نر ننگ است که به مرگ طبیعی بمیرد. مرد که نباید از گوسفند نر کمتر باشد. بمیر در راه حق و زندگی نکن با باطل. و این عین این حرف سخن حضرت ابو عبدالله حسین ابن علی در صحرای کربلا که برادران را خیلی نقل میکنن. اینی لا ارى العيش مع الظالمين الا کلمه ظریفی. اینی لا ارى الموت اینی لا ارى العيش مع الظالمين الا برما. من زندگی با ستمگران را بسیار طاقت فرسا و بسیار ناگوار میبینم. حضرت حسین فرمود. بعد عبدالله آمد سر مادر 95 ساله خود را بوسید و گفت مادر نظر خودم همین بود، میخواستم تو را امتحان کنم ببینم نظر شما چه است. بعد عبدالله کشته شد. حجاج بن یوسف جسدش را به در کعبه آویخت و گفت تا مادرش از من خواهش نکنند دفنش نمی کنم. این خبر به مادر رسید. گفت بیاد میخوام برم کعبه طواف کنم. مدتی کعبه نرفتم، کور بود نمی رفت. لباس نماز پوشید و وضو گرفت رفت برای طواف کعبه. به کسی که همراهش بود گفت که وقتی برابر جسد عبدالله رسیدیم من رو نگه دار بگو حالا این بره تا من باش حرف بزنم. برابر دروازه کعبه که رسید گفت حالا پسرت اینجا آویزانه. با صدای بلند بلند گفت که مرحبا فرزند عزیز، جای خوبی قرار داری، تبریک بهت میگم، همینجا باش، بسیار جای عالیه، خیلی خوبه. به حجاج ظالم خبر بردن، گفت که پایینش بیارید دفنش کنید که دیگه بیش از این نمیخوام اونجا باشه، خجالت کشید. حضرت صلی الله علیه و آله وقتی دید خواهر زنش چهار قد نازک داره فرمود ای اسماء، وقتی زن به حد رشد کافی رسید حلال نیست که صورت و گردن، حلال نیست که جایی از بدن دیده شود بجز صورتش و دو کف دستش. یعنی در مواردی که روار پرسی میکنه با یه مهمان یا مثلا برای خرید و فروش تا در کوچه عبور میکنه. بنابراین خواهران مسلمان نمازگزار باید این را بدانن که بی حجابی و یا بد حجابی و یا کم حجابی مهمترین بلای نماز روزه زن است و در واقع کبریتی است که زنها به وسیله آن نماز و روزه خود را آتش میزنند. متوجه این موضوع باشند. در زمینه حجاب با بی نماز و بی روزه کاری نداریم، حرفی نداریم. اصلا زنی که نماز نمیخواد روزه نمیگیرد ما نمیخواهیم حجاب داشته باشد یا نداشته باشد، ما ربطی نداره اصلا. برای اینکه معروف است به کسی که ویسکی یا ودکا یا یکی از این خمرای تاغوتی میخورد، به کسی که ویسکی یا ودکا میخورد نمیگوین پیپسی نخور که مکروه، ناراحتی معده میاره. درسته؟ یه مثال تاغوتی ها. ولی به کسی که غذای سالم میخوره ممکنه بگوین پیپسی نخور، گازش زیاده اذیت میکنه. حالا به کسی که نماز روزه میخواند میگوییم خواهر عزیز تو نماز روزه میخوانی، چرا با بیهجابی، چرا با پیران نیماسین، چرا با ترک مقنعه و چادر سر و چارقد چادر نماز، چرا با نیم اوریان شدن به بازار رفتن نماز روزه خود را از بین میبری؟ اما که نماز روزه نداره ما کار بش نداریم. خب بازار جهنم، حالا چه با حجاب باشه چه بیهجاب، رفتی به موضوع نداره. و این را باید در نظر بگیریم که حجاب خاص به اسلام نیست، کلیه ادیان حجاب دارن. امروز سیسترهای داخل بیمارستان و کلیساها کلیهشون با حجابن. بی حجابی در عالم غیر اسلامی هم 150 سال تا 200 سال بیشتر سابقه نداره. فقط انقلاب کبیر فرانسه بی حجابی را شیوع داد، شایع داد در جامعه بشری. حجاب به عنوان یکی از بهترین زینت‌ها و یکی از بهترین احترام برای زن انتخاب شده در همه ملت ها، در تمام ملت ها دنیا حجاب برای زن هست. بقیه مطلب انشاءالله در شبای بعد. الی اللقاء. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.